من مأمورم که این کار رو بکنم. درسته در نظام اجرایی ما باید سلسله حاکمیتی و فرمان روایی رو رعایت کنیم، اما این سلسله حاکمیتی معناش این نیست که اندیشه ورزی و مسیر صحیح رو ما حذف کنیم، اون اشعار محبت و لطف و رحمت رو بزداییم. امام به خوبی میفرماین که به هیچ وجه نگو که من فرمان یافتم، من دستور گرفتم، به من دستور داده شده و من هم چیم؟ خودمم دستور دهندم. اینی مؤمرون، به من دستور داده شده، آمرون، خودمم چیکار میکنم؟ دستور میدم. فاطاع، پس باید اطاعت بشه و این دستور اجرا بشه. اگه این کار رو کردی و با این مبنا وارد این موضوع شدی که حالا چون من دستور دهندم، چون من دستور گرفتم، اگه وارد این فضا شدی، این موجب چه میشه؟ موجب این میشه که ادقال فلفل قلب، این موجب این میشه که شما از یک دل سیاهی، دل دقلی برخوردار بشی. پس برای اینکه از دقلکاری و ادقال و سیاه دلی و سیاه رویی جدا بشی، به هیچ وجه این کار رو نکن و وارد این فضا نشو. این موجب این میشه که چی؟ دین هم ناتوان بشه. یعنی پس محور اندیشه ورزی یک مبنای کار امام علیه السلام هست. خب ما اگر که با همون عبارت که من المأمور و معذور یا اینی مؤمرون آمرون وارد بشیم، منحکتون لدین خواهیم بود و موجب ضعف دین خواهیم شد و فرسود ساختن دین رو خواهیم داشت. حالا نکته بعدی و تقرب من القیر، این تقرب من القیر رو بهش دقت کنی. قیر یعنی آنچه که موجب دگرگونی میشه، موجب تغییر و تحول میشه، نعمتها رو به نقمت تبدیل میکنه. خب اگر ما بخوایم در جمع‌بندی سخن قرار بگیریم، به این سمت خواهیم رفت که امام علیه السلام فرمان روایان رو دستور به عفو میدهند، از گذشت و بخشش به هیچ وجه پشیمان نشوند، از عقوبت خوشحال نشوند و به سرعت در مورد مکافات ها اقدام نکنند و از سوی دیگر با این عبارت هم روبرو نکنند خودشون رو و مواجه نشن که به من دستور داده شده، من هم دستور میدهم. اگر با این محور وارد شوند، چون اندیشه ورزی رو کنار میگذارد، سه تا نتیجه ادغال در قلب، منحکه نسبت به دین و تقرب من القیر رو به دنبال خواهد داشت. انشاءالله که لحظه لحظه زندگی من سرشار از رحمت و معرفت علوی باشه. شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، در این لحظه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است، خانم ها آیان سلام و عرض می کنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. یاسر بیگیزاده هستم و خوشحالم و افتخار می کنم که با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما سروران گرامی هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
افول آمریکا موضوعی مفروض در نظام بین الملل است که از عرصه نخبگان داخل این کشور تا سایر نقاط جهان این موضوع پذیرفته شده است. مجموعه عوامل اقتصادی، سیاسی، قدرتگیری‌های قدرت‌های نوظهور و موارد دیگر باعث تحلیل قدرت جهانی این کشور و تضعیف روزافزون آمریکای امروز نسبت به آمریکای دیروز شده است. از جمله میادین اساسی تضعیف قدرت جهانی آمریکا غرب آسیا است. حوزه جغرافیایی که آمریکا برای اثبات هژمونی خود بیش از 10 تریلیون دلار هزینه کرده است، اما از افغانستان تا عراق، سوریه و دریای سرخ چیزی جز شکست و هزینه های بی‌محل نصیب آن نشده است. در این میان بایستی به جمهوری اسلامی ایران و متحدین منطقه آن اشاره کرد که نقش مهمی در تضعیف جهانی و به شکست کشاندن برنامه های منطقه آمریکا در غرب آسیا داشته است. از اخراج آمریکایی ها از ایران در سال 1358 تا توقیف کشتی 50 میلیون دلاری در خلیج فارس نشان دهنده شکست هیمنی جهانی آمریکاست که ایران رقم زده است و این تضعیف ادامه دارد. در ادامه با بررسی این فرایند به این پرسش پاسخ داده می شود که نقش جمهوری اسلامی ایران و متحدین در تضعیف جهانی و شکست برنامه های آمریکا در غرب آسیا چگونه قابل ارزیابی است.
برنامه امروز به موضوع بررسی نقش راهبردی جمهوری اسلامی ایران و متحدین بر تضعیف آمریکا در غرب آسیا و شکل دادن به نظم نوین منطقه‌ای هست که در خدمت دو فرهیخته و استاد گرامی جناب آقای دکتر هادی ثروتی پژوهشگر مسائل بین الملل و جناب آقای دکتر ناصر ترابی استاد دانشگاه و مدیر اندیشکده جهادی هستیم. خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم. اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا انشالله برنامه رو شروع بکنیم. آیه دکتر ثروتی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی مردم عزیز فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام ادب و ارادت
دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه خودم. جناب آقای دکتر ترابی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. با افتخار در خدمت شما هستم.
زنده باشید. بسیار سپاسگزارم. پیش از اون که گفتگوی امروز خودم را آغاز کنیم، شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تماس 162 برای عزیزان تهران و شهرستان رو خدمتتون اعلام میکنم تا پلی باشه جهت ارتباط ما و شما و همچنین راهی جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون. و اگر احیانا سوالی از کارشناسان محترم برنامه داشتید در قالب پیامک سوالات خودتون رو مطرح و برای ما ارسال بفرمایید تا ما از کارشناسان محترم جواب بگیریم و به سمع شما شنوندگان محترم برسونیم انشاءالله. خب جناب آقای دکتر ثروتی، بحث موضوع امروزمون در خصوص بررسی نقش راهبردی جمهوری اسلامی ایران و متحدین بر تضعیف آمریکا در غرب آسیا و شکل دادن به نظم منطقه‌ای نوین هستش. میخواید ابتدا بحث ابعاد نقشه سیاسی جدید غرب آسیا یا آمریکا زدائی رو که الان شاخصه اصلی این موضوع هست یه مقدار واکاوی بفرمایید به عنوان شروع بحث، تا انشالله با آقای دکتر ترابی بحث رو پی بگیریم.
بله، من لازم هست یه مقدمه این رو ابتدا ارائه کنم خدمت مخاطبین عزیز. وقوع انقلاب اسلامی خوب شرایط و تحولات و معادلات دیگری رو در سطح منطقه و شاید الان بتونیم به جرأت بگیم در سطح بین الملل به هم زده.
بله.
ابتدا به ساکن خود شکل‌گیری انقلاب اسلامی خب در حالت درون ملی یا در درون محدوده جمهوری اسلامی شکل گرفت، اما همگان می‌دانستند و پیش‌بینی می‌کردند که خب این امواج توفنده انقلاب دلها و قلبهای انسانهای آزاده و حقیقت جور و نشان خواهد گرفت و تسری انقلاب به اقصا نقاط جهان خصوصا مسلمانان این تسری پیدا خواهد کرد. و طبیعتاً هیچ کس فکر نمی کرد که این امواج در طول 3 دهه بتواند شمال آفریقا، منطقه غرب آسیا و شاید در برخی نقاط جهان در آمریکای لاتین و در یک کلام اقصا نقاط عالم این موج اونقدر گسترش پیدا بکنه که بتونه معادلات رو در سطح بین‌الملل به هم بزنه.
بله.
خب وجود یک معادله جدید با قدرتی جدید به اسم جمهوری اسلامی ابتدا به ساکن توسط قدرت‌های بزرگ موانعی جلوش گذاشته شد، از جنگ و کودتا و اشغال و به اصطلاح درگیری‌های مسلحانه تجزیه تا جنگ نرم و جنگ ترکیبی و جنگ برخوردهای چند سطحی از طرف دشمن نشانه‌های آشکاری است که می‌خواهند جلوی این قدرتی که هر روز رو به تزاید می‌رود گرفته شود.
بله.
خب در طول 2 دهه اخیر جمهوری اسلامی در فضایی که در منطقه ایجاد کرده است و افراد و اشخاص حقیقت طلب، در این حال گروه ها و سازمان ها، در این حال برخی از ملت ها، کشور ها به سمت یک فضایی رفتن که در این معادلات خودشون رو تعریف کردن، به تعبیری یارگیری های انجام شد.
بله.
نهایتا این استش که اگر خیلی خلاصه بخوام بگم، یک عمق استراتژیکی برای جمهوری اسلامی ایجاد شده است در پرتو این یارگیری ها و ارتباطات که کشورهایی مثل سوریه، عراق، احزاب و گروه‌های در لبنان، در یمن، در اقصا نقاط منطقه غرب آسیا این یارگیری‌ها رو انجام دادهن و در این فضا یک محور مقاومتی تشکیل شده است که این محور مقاومت در واقع به یک نوعی تناسب خودش رو با جمهوری اسلامی تعریف کرده.
بله.
و در این فضای جدید قدرتی رقم زده شده است که در واقع میشود گفت تعارض منافعی که با آمریکا و غرب در این منطقه هستش شرایطی رو رقم زده که یک نوع رویارویی یا رو در روی با منافع آمریکا، غرب و حالا شاید ناتو، شاید اروپایی ها هم در اینجا شاهد باشیم. معادلاتی که در اون خروجیش این استش که آمریکا یا هر روز منزوی تر، عرصه برشون تنگتر و در واقع خالی تر میشن تو منطقه و به یک نوعی میشود گفتش که غرب دیگه داره به تدریج منطقه رو ترک میکنه. البته این تدریجش زمان داره، ولی مواجهه دو قدرت از قدرتی به اسم جمهوری اسلامی و محور مقاومت در مواجهه با غرب به معنای اعم، این معادلات به تناسب در واقع شرایطی دارد که در ادامه بحث صحبت خواهیم.
انشاءالله. بسیار متشکرم و سپاسگزارم جناب آقای دکتر ثروتی. جناب آقای دکتر ترابی، رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن تأکید بر شکست طرح آمریکایی خاورمیانه بزرگ، شاخصه‌های خاورمیانه جدید رو بیان فرمودند. خب مهمترین سوالی که الان مطرح هست این استش که خاورمیانه جدید مد نظر آمریکا چه ویژگی‌هایی داره و امروز این منطقه چه ویژگی هایی رو میبایست داشته باشه؟
ببینید، من میتونم بگم که طرح خاورمیانه جدید آمریکا یا در نگاه کلانترش استکبار جهانی شکست خورده.
بله.
و دیگه اون طرحی که داشتن رو به جرأت میتوان گفت که کنار گذاشتن و الان دارن با این مسئله روبرو میشن، به خصوص بعد از داستان نبرد طوفان الاقصا، که با این جبهه مقاومتی که به طور پیوسته چون یه راهبردی رو جبهه مقاومت بیان کرد به عنوان وحدت ساحت‌ها.
بله.
که الان شما هماهنگی که داره اتفاق میفته، این بیانیه‌ای که مثلا اخیراً عراق داد، یا مثلا خیلی جالبه سر این داستان کشتیه که یمنی‌ها توقیف کردن، رفتن سراغ یمنی‌هایی که زیدی هستن و جزء جریان شیعه هستن، چند هزار کیلومتر با غزه فاصله دارن، انصار الله گفت که آقا برید با حماس مذاکره کنید. خب این نگاه یعنی چی؟ یعنی این طرح خاورمیانه جدید که اونها مد نظرشون بود شکست خورده، این که باید بذارن کنار. بله. اما حرف اینه که آیا اونها بیکار میشینن؟ نه بیکار نمیشینن، قطعاً دارن طراحی میکنن. اما من خواهشم اینه که شنوندگان عزیز به این مسئله دقت بکنن که روند اتفاقات در این 45 سال اخیر چه چیزی رخ داده؟ آیا ایالات متحده آمریکا در نبردی پیروز شده؟ یعنی در منطقه ایالات متحده یک نبردی رو ایجاد بشه که پیروز بشه؟ هیچ کنم. اسرائیلی ها شعار نیل تا فرات میدادن. این دوتا خط آبی که در پرچم اسرائیل میبینید، یکیش نیل یکیش فراته. خب الان دور خودشون دیوار کشیدن، الان که نه چند ساله تقریبا دو ده هست دور خودشون دیوار کشیدن. بعد از طوفان اقصا این دیوار هم دیگه امنیت نداره، یعنی رفتن درون دیوارها و الان یه بحران امنیتیه،
در لاک دفاعی رفتن.
بله، لذا میخوام به شما بگم که این مسئله الان در شرایط کنونی مسئله جدیدی مطرحه و باید ببینیم که این طوفانی که ایجاد شده بعد از این آرامشی که ایجاد خواهد شد چه اتفاقی در میدان رقم خواهد خورد. و من همونجور که آقای دکتر فرمودن نگاهم نگاه استراتژیک به مسئله نیست و به نظرم یک نگاه تمدنی داره شکل میگیره. شما بدانید محور تمدن بشریت همین منطقه است. این منطقه هر آنچه که رخ داده در تاریخ بشریت، پیامبرهایی که خداوند فرستاده برای این منطقه است. خب اینجا در یک نگاه ما ژئو اکونومیک داریم، مسئله اقتصادی داریم، ژئو استراتژیک داریم، ژئوپلیتیک و جغرافیایی داریم، همه اینا هست. اما اون چیزی که مهمه ژئو کالچر و مسئله فرهنگی تمدنیه. ببینید من فکر کنم دیروز بود داشتم یک نشریه غربی رو نگاه می‌کردم، فکر کنم اکونومیست بود یا یکی از اینا، تصویری که از رهبران ایران، رهبر ایران، چین و روسیه زده بود. به جرئت دیگه میشه گفتش که آقا روسیه الان داره یک بار نظامی رو به دوش میکشه، چین داره بار اقتصادی رو به دوش میکشه، اما اون که نرم افزار داره جمهوری اسلامی ایرانه. ببینید شما تفکر سوسیالیستی، کمونیستی، مارکسیستی شرق دیگه تاریخ مصرفش تموم شده و اونها دارن با مدل غربی سرمایه‌داری لیبرالیستی کاپیتالیستی کار میکنن. تنها جایی که الان داره یک مدل ارائه میده، یک نرم افزار ارائه میده، اینجاست و جمهوری اسلامیه و اونها این رو میدونن. لذا این جنگ و نبرد یک نبرد تمدنیه.
بله.
و الان فقط مسئله این نیست که خاورمیانه جدید چی میشه، کدوم منطقه رو کی اشغال میکنه، که حالا من جزئیات رو عرض میکنم. مثلا شما در لبنان اتفاقی که داره میفته، حالا جوانترها رو من خواهشم اینه که برن مطالعه کنن. مثلا 40 سال پیش، 50 سال پیش لبنان چه وضعیتی داشت قبل از حضور امام موسی صدر و چمران؟ شیعیان چطور همدیگر رو میکشتن؟ وضعیت شیعیان چطور بود؟ الان به قدرتی رسیده حزب الله لبنان که رفته در روستای قجر که اونا اشغالیه، دو تا چادر زده، گفته اگه جرأت دارید بیاید اینو تخریب کنید، اگه تو جرأت دارید. ببینید این روندی که داره اتفاق میفته، این پیشروی‌ها، یه پیشروی‌هاییه که یک پیغامی داره میده که این مسئله تمام شده است. فقط این مسئله استراتژیک نیست، من نگاه تمدنیه و من خواهشم اینه که به این مسئله مسئولین نظام و ما خود ماها باید یک نگاهی داشته باشیم که فقط مسئله اقتصاد و مسائل نظامی و درگیری ها نیست. این چیزی که داره رخ میده جهان و کل کره زمین و اتمسفر بشریت رو تغییر خواهد داد.
درسته، یعنی ورای این موضوعات هستش، یه چیز ماهوی خیلی بیشتر و بالاتری از مسائلی هستش که پیرامون جنگ باشه یا
بله. حالا مثلا شما دو چادر یه جایی رفته، اینجا گرفتن، اونجا کی پیشرفتی کرده، اینا همه هستا. ولی ماکرو که نگاه می‌کنی، میکروسکوپی نگاه کنی، مثلا فقط طوفان رقصا رو می‌بینی یا یمن رو می‌بینی یا مثلا اما اگر بالا نگاه بکنی، روند اتفاقاتی داره در این سده شکل میگیره، حتی فرای از انقلاب ما داره این روندی که داره شکل میگیره، عقب نشینی جریان استکباری غرب و قدرت نمایی جریان ایرانی اسلامیه و تمدن ایرانی اسلامی ده. که ما البته اینجا باید اشاره کنیم که ضعف‌هایی هم داریم و منکر ضعفامون نمیشیم، اما ضعف‌ها رو باید بپوشونیم، نقاط قوت رو تقویت کنیم، اما نگاه کنیم که در این مسیر کی پیشرفت کرده، کی شکست خورده. این سلسله، حالا شما فقط به خاورمیانه جدید اشاره کردید، خب یکی از استراتژی های آمریکایی بود، سلسله شکست هایی که اینا رو داشتن به نظرم قابل تعامله.
درست، بسیار متشکرم. آیه دکتر ثروتی، آیه دکتر ترابی، راجع به ضعف ها و نقاط قوت در خصوص بحث امروزمون ایراداتی رو فرمودند برای شنوندگان عزیز، شما چطور ارزیابی میکنید الان ما نقاط ضعفمون بیشتر یا نقاط قوتمون؟ اگر هر
داخل
کدوم
یا در قالب منطقی و
ما فعلا داریم منطقی صحبت میکنیم دیگه. بله، هر کدوم اگر قوت داره و غلبه داره، چرا، چگونه، یک مقدار واکاوی بفرمایید. بله،
ببینید، آمریکایی ها دو تا معادله رو برای مقابل با جمهوری اسلامی طراحی کردن.
بله.
یه به اصطلاح سناریو بود که خانم کندالیزا رایس عنوان وزیر خارجه وقت به اصطلاح ارائه کرد و اون این بود که همون زایش ها و خاورمیانه جدید و اینها که بر مبنای اون بحث های تجزیه‌ای و در اون کشوری در واقع میانه رو، تند رو، رادیکال کار میکردن.
بله.
و در هر کشور یک برنامه داشتن. در این حال بحث تجزیه در اون نگاه برنارد لوئیس که راه برده معاون پنتاگون بود ارائه کرده بودن یک برنامه بود. یه برنامه هم هستش که هنوزم باز ادامه داره، قالب مثلث عبری عربی و غربی بود که در مقابل جمهوری اسلامی در یارگیری‌هاشون ایجاد کرده بودن.
بله.
که کشورهای عربی رو در این ائتلاف آوردن، رژیم صهیونیستی رو بردن و خود آمریکا و غرب، حالا مثلا بالاخره انگلیسی‌ها بعضی هم تو شرایط مختلف، برخی از کشورهای اروپای غربی هم شرکت میکنن، حالا ناتو شاید بگیم بهتر باشه. این سفارایی دشمن بوده در مقابل جمهوری اسلامی و محور مقاومت.
بله.
خب محور مقاومت طبیعتاً در طول زمان که شکل گرفته یک فرایندی رو گذرونده. در این فرایند خب برخی از لایه‌ها با هم همگونی و هماهنگی داشتن، هارمونی داشتن، پیش می اومدن، اما خب برخی از لایه‌ها ممکن بود یه مقداری این فرایند رو نتونن در سطحی که به اصطلاح دیگران اومدن جلو بیان. خب مثلا فرض کنیم یمن درگیر جنگ بود در اون سال، الان تونسته ریکاوری بکنه و اون به یک شرایط بسیار مطلوبی برسه که با آمریکا و انگلیس درگیر بشه تو کانال سوئز و دریای سرخ،
به ظاهر با دست خالی.
بله بله، نه حالا اونا بالاخره خیلی چیزا هم دارن که اراده هاشون، ولی اراده هاشون بیشتر از سلاح هاشون.
بله بله.
چیز داره، شجاعت اونها شاید بیشتر باشه.
بله همینطوره که تا الان هم تونستن موفق باشن.
بله مثلا عراقی ها خب مشکلاتی در داخل به اصطلاح کشور خودشون دارن، یک شاید یک نوعی حالا شاید مثلا دموکراسی انجمنی هم تو لبنان شاهد باشیم.
بله.
در عراق هم یه شرایطی تقریبا کمتر از
توایفیان دیگه تقریبا.
بله دیگه، مثلا اونجا هنوز که هنوز نظام طائفی هنوز تو لبنان وجود
بله
داره.
بله.
بر قانون اساسیشون ساری جاری از 1932
دقیقا.
بعد خب طبیعتاً ببینید این محدودیت ها وجود داره، بنابراین در مجموع در به اصطلاح محور مقاومت ممکنه گسل هایی هم وجود داشته باشه. توسعه مشاورت بدید.
درست.
چرا؟ چون اینها اگر که نتوانن از فرایند اختلافات و نزاهایی که فرض کن در سوریه است اومدن بیرون، وقتی که نتوانن خودشون رو سر پا نگه دارن ممکنه این گسل عمیق بشه. اگر مثلا حزب الله یا یمن یا برخی از به اصطلاح کشورها یا مجموعه ها یا سازمان های رسمی غیر رسمی که با جمهوری اسلامی هستن، اگر اینها نتوانن به قول خودمون گلیمشون از آب بکشن، دچار مشکلاتی خواهند شد. بنابراین اون وقت نگاه با اون افق که ترسیم میکردیم، میگفتیم که اینها رو گفتمان پیشرفتی که مقام معظم رهبری سال 88 گفته بود، میگفتیم برای اینها یک الگویی ترسیم بکنید که بر اساس اون بتوانن این خلأها رو جبران کنن. الان هم من باز اعتقاد دارم که این فضا باید ایجاد بشود. چرا؟ چون طبیعتاً هر کشوری فرایند رشد و توسعه‌اش،
بله،
منظورم کشورهای عضو محور مقاومت هست یا مجموعی سازمان هایی که عضو محور مقاومت هستن، بالاخره گسل هایی، شکاف هایی، مشکلاتی وجود داره، طبیعیه، در همه کشورها وجود داره. تو ما،
بله،
تو اروپای غربی هم بری الان مشکل اقتصادی دارن.
بله.
توجه کردید؟ ولی الان بحث ما کشورهای محور مقاومت، این گسل ها رو با درایت و تدبیر و هوشمندیه که در دوستانمون سراغ داریم، این فضا رو باید ترمیم میکنیم و این گسل ها ترمیم بشود. طبیعتا ما هر چقدر جلوتر بریم ممکن استش که اگر مدبرانه و هوشمندانه حرکت نکنیم این گسل ها تأثیرات خودشون بگذارن، کمان که الان شما ببینید محور مقاومت به لحاظ تمامندی نظامی امنیتی و به اصطلاح راهبرد منطقه خودش خوب داره عمل میکنه.
بله.
اما بعضی نقاط ضعف و قوت هم داره که حالا ما به خاطر اینکه دشمن سوء استفاده نکنه ازش، مجبوریم که در اون نگاه راهبردی که داریم از گفتن اون اجتناب کنیم.
بله.
ولی ما خودمون میفهمیم که چه مشکلاتی وجود دارد که اینها باید ترمیم بشه.
بله بسیار متشکرم، استفاده کردیم از فرمایشتون جناب دکتر ثروتی. بله.
و تسلیم.
بله.
خب یک محاسبه عقلانی داره، خیلی راحت شما یه چیزی نیستش که فارغ از این باشه که در یک فضای خلأ و انتزاعی ما می‌خوایم بحث کنیم. تاریخ ما نشون میده، تاریخ بشریت نشون میده. مثلا شما عراق رو ببینید، چند میلیون کشته دادن. شما حساب کنید بعد از حضور آمریکایی‌ها چند میلیون کشته دادن اونجا. حالا از 1 میلیون تا 2 میلیون گفتن. خب ما در برابر این داستان شما حساب کنید کل این نهضت خمینی، ما در کل این نبرد 60 ساله در حالا آمارهایی که دارم 300 هزار تا 400 هزار تا رو خیلی دارم بالا میگم، یعنی من تازه خیلی دارم بالا میگم، دارم معنی عدد رو 230 هزاره. ما 8 سال نبرد داشتیم، 8 سال بودن نبرد جنگ مدافعان حرم رو داشتیم، خب ساواک رو داشتیم، همه اینا رو بگیم ما 300 هزار تا داریم و عزت رو ببینید. ببینید خود مصری ها الان یه سوالی دارم مطرح میکنم، یعنی آقا ما اومدیم این مقاومت رو گذاشتیم کنار، کم دیوید رو امضا کردیم، اومدیم آمریکایی ها دست دادیم، گفتیم با اسرائیلی ها، گفتیم آقا تمام بلد. الان چه وضعیتی قرار دارن؟ اصلا یکی از دلایل این که همین الان مردم غزه در گرسنگی هستن بلد. این گذرگاه رفح بسته شده. کی بسته؟ مصری ها. حالا مصری ها چرا بستن؟ یه اینجوری نیستش که شما بدونید که مصری ها هم فکر اسرائیلی ها هن، خیلی هاشون از ناچاریه آب ندارن.
بله.
شما خیلی جالبا، یعنی در حوزه آب آشامیدنی اینا وابسته به اسرائیل هن که اسرائیل به این آب بده.
درست.
2 میلیون نفر از مردم مصر در قبرستان زندگی میکنن، یعنی یه شهرهای ایجاد شده این بلد. بالای قبرها یک آلونک مانندی میذارن که آفتاب نمونه. 2 میلیون آدم اونجا، خودشون این حرفا رو میگن، حالا من نمیخوام میگم، میگن آقا ایرانی ها مسیر مقاومت رو انتخاب کردن، الان در فضا ماهواره میفرستن، هسته‌ای حرف دارن، نانوتکنولوژی حرف دارن، بیوتکنولوژی دارن. منکر اشکالات نمیشیم ما، بله ما خیلی مشکلاتی داریم، مثلا بانکداری ما مشکل داره، بله همه اینا هست، من نمیخوام این رو بگم که ما الان بی ای بیم،
یک طرفه به میدان نمیدیم،
بله این ایراداتمون رو میبینیم، مسئله اقتصادی، معیشت مردم، مشکلات سیاسی اجتماعی، اما ببینید روندی که ما طی کردیم، روندی که مصر طی کرده
بله.
یا نه درون خود این 40 اندی سالی که ما این مسیری رو رفتیم، گاهی پیش اومده ریل گذاری ها، ببینید من اینو داخل پرانتز عرض کنم، به جرئت میتونم بگم هیچ کشور اینجوری نیستش که رئیس جمهور کشور عوض شه، ریل ها عوض بشه، سیاست گذاری ها عوض بشه
ده.
رئیس جمهور اسمش روشه، قوه اجراییه، قرار نیست زیر ساختار رو تغییر بده. مثلا شما میبینید سال 76 یه فردی میاد روی کار، کل مسیر رو عوض میکنه به اسم رفرم، اصلاح طلبی، جریانی که در حوزه تاکتیکه. حق نداری شما راهبردها رو دست بزنید، حق نداری سیاست‌ها رو دست بزنید، حق نداری تئوری‌ها رو دست بزنید. این کشور ما که این شکلیه. اینو بله. من پرانتز رو ببندم برگردم سر اصل صحبتم.
بله.
درون کشور ما شما ببینید مواردی بوده ما مسیر مقاومت رو کم رنگ کردیم، نمیخوام بگم کامل گذاشتیم کنار. نتیجه‌اش رو دیدیم. ما نتیجه این که بریم به سمت سازش، آقا خیلی وقتا مردم ما فراموش میکنن ما سر قضیه مذاکره، از اون کارهایی که با رسانه انجام بده،
درست،
مذاکراتی که سر داستان گروگان ها با آمریکا انجام داد، خیلی جالبه، یعنی معاهده الجزایر رفتن آقا با آمریکایی‌ها هماهنگ کردن، کل گروگان ها رو تحویل دادن، گفتن آقا این گروگان ها تحویل شما قرار شد، برای ما یه سری از منابع خودمون رو که مصادره کردید پول این ملت رو برگردون، ندادن و نمیدونم چه اسرائیلی داشتن یه طرفه این کار رو انجام داد. شما الان، من اینو قبلا در تلویزیون عرض کردم، ما باید از این دوستانی که ادعای دیپلماسی میکنن، ادعای این که زبان دنیا رو بلدن، ادعای این که سالها در آمریکا و اروپا درس خوندن، درس دادن، برن از حماس یاد بگیرن. ببینید اونا همین حماسی که ما قبولشون نداریم در مذاکره آزادسازی اسرا چی میگه؟ میگه آقا اول یکی آزاد میکنم، این گام به گام، ما یه دفعه اومدیم آزاد کردیم، بعد منتظر شدیم آمریکایی‌ها بیان این رو انجام بدن. سر داستان برجام همینطور، اومدیم آقا کل مسیر رو تحویل دادیم، یک طرفه معاهداتمون انجام دادیم، بعد گفتیم حالا شما بیاید تحریما رو بردارید. کاری ندارم که اصلا قاعده دیپلماسی، شما مثلا میخوای بری یه خونه یه ماشین هم معامله کنی، نمیری یه دفعه اول پولتو بدی، ولی حرف اینه تو این روند 40 اندی سال ما یه جایی رفتیم به سمت سازش دیگه، نتیجهش رو دیدیم. ببین ما در خلأ که بحث نمی کنیم، ما در خصوص مسائل انتزاعی که شاید در آینده رخ بده که بحث، این دوگانه سازی ها، دوگانه سازی های پوچیه که ما هی باید این رو به حافظه مردم از دوباره هی تلنگر بزنیم، یادآوری کنیم آقا ما جاهای مختلف اینو رفتیم و اصلا اصل این دوگانه غلطیه.
بله.
یعنی شما هر جای تاریخ، من رو میخوام چین رو بگم، الجزایر رو بگم، آمریکای جنوبی رو بگم، هر جا رفتین به سمت سازش اونا یه قدم جلوتر اومدن، چه بسا 10 قدم جلو اومدن. هر جا مقاومت کردی دشمن عقب رفته، هزینه داره.